الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مشروعیت نماز جمعه بود. روایاتی که اطلاق داشت خوندیم و در مرحله اول بحث به این نتیجه رسیدیم که مقتضی برای مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت تمام است. اشکال در اطلاقات خلاف انصافه که بعضی این اشکال لام کردن، نه ولو خیلی از روایات اطلاق نداشت، ولی بعضی از اونها عموم داشت، اطلاق داشت، زمان غیبت را هم شامل می شد. این مقدار پیش ما واضح هم باورمون شده که بعضی از روایات اطلاق دارن. در مقابل اونایی که میگن نماز جمعه در زمان غیبت مشروعیت ندارد، مثل مرحوم سید مرتضی در بعضی از مسائلی که فرموده، بعدش دوتا شاگردش ابن ادریس سلار، اینها گفتن حرامه و مشروعیت، نه سلار شاگرد مفید، اشتباه گفتیم، ابن ادریس و سلار شاگرد شیخ مفیدن، اینها اشتباه گفتیم، اینها عرضم به خدمت شما گفتن که مشروعیت، بله ابن سلار شاگرد شیخ مفیدم، ابن راست میگیر، حالا شاگرد عیب نداره. خب اینه که اینها قائل شدن به عدم مشروعیت. در سابقین اینها معروفن، در این قرون متأخره، عصور متأخره، مرحوم آقای حکیم تعلیقه زده است به عروه از هر عدم مشروعیت، و مرحوم آقای بروجردی هم که احتیاط کرده، ولی تو تعلیقای ما نیست اینجا، ولی در رساله فارسیش در بحث علمیش احتیاط کرده، در رساله فارسیش هم نوشته که احوط اینه که به نماز جمعه اقتصار نشود. هر کس احتیاط واجب کرد که نماز ظهر را هم بخواند، معناش اینه که ما در مشروعیت نماز جمعه مشکل داریم، گیر داریم. اگر مشروعیت نماز جمعه ثابت شد، بلا اشکال یجزی در مشروعیت، به جای اون، اصلا به جای زهره، بدیل زهره، در شبانه روز شش تا نماز که واجب نیست که. هر کس شک دارد، احتیاط واجب می کند در عدم اجتزای به نماز جمعه، مثل مرحوم آقای بروجردی در رساله عملیش، معناش اینه که ما در مشروعیت نماز جمعه اشکال داری، مبنا گیر داره که اصل مشروعیت. بس در این مرحله است الان. مقتضای بعض از روایات مطلقه و عامه مشروعیت است، ولیکن اونها که قائل شدن به عدم مشروعیت یا اشکال کردن، گیر کردن، اونها برای اون اطلاقات، برای اون عمومات یه مقیدی قائلن. مهمشم همینه، مهم در اون مقید مخصص اون روایات، ادله‌ای که میگوید نماز جمعه صحتش، مشروعیتش مشروط است، منوط است به اذن امام علیه السلام. اونا ادعاشون اینه که مقتضای ادله که خواهیم خون این است که نماز جمعه باید به اذن امام علیه السلام باشد، مقدمه اولا. و مقدمه ثانی هم اینه که در زمان غیبت اذن امام ثابت نیست. همی که ثابت نبود میشه اصل عدم الاذن. نماز جمعه صحتش مشروط است به اذن، اصل عدم اذن است، پس نماز جمعه مشروع نیست. حالا ما در دو مرحله باید بحث بکنیم. این که نماز جمعه مشروط است به اذن امام علیه السلام باید منصوب یا خودش یا منصوب از قبلش او را اقامه بکند، مأمور از قبلش اون را اقامه بکند، یک مرحله است. مرحله ثانی هم اینه که در زمان غیبت ما دلیلی بر این نسب، دلیلی بر این اذن نداریم. اما مرحله اولا فرمودن که نماز جمعه مثل اقامه حدود، تعزیرات و امثال ذالک، اینا از مناسب نیاز به نسب داره. منتها در باب حدود قضاوت نسب در زمان غیبت رسیده، فقط جعلت حاکما مقبوله عمر ابن حنظله و روایات دیگری، ولی در باب نماز جمعه نرسیده. ولی این منصبون من المناسب یحتاج الى نسب ولی الامر. این که از مناسب است نیاز به نسب داره، لولا نسب مشروع نیست، استدلال شده است برش به وجوهی. وجه اول ادعای اجماع. ادعای اجماع شده است که نماز جمعه از مناسب است، نیاز داره به نسب ولی الامر، ولولا نسبه لبطلت الصلاه. استدلال شده به اجماع. مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنه به کلمات زیادی از فقها، بعدم میره در صلات عیدین، میگه صلات عیدین هم بابش مثل صلات جمعه است، اونجا هم همین داستان منصب مطرح شده، اجماعاتی را ایشون ادعا میکنه، میگه 70 تا اجماع ادعا شده او اضافه از 70 که این از مناسب نیاز به نسب امام داره. ولیکن اونی که در ذهن ما هست اینه که اجماعی مفیده که در صدر اول قدمای اصحاب، علمای صدر اول باشه، از این باب که اگر اونا اجماع کردن بر یک امری و دلیل واضحی هم در بین نبود، اونجا سراغ اجماع میریم دیگه، دلیل واضح بود که اجماع رو نیاز نداشتیم، دلیل واضحی هم نبود، معلوم میشه این را از صدر قبل گرفتن که اون صدر قبل متصل بودن به اصحاب ائمه، اونها به ائمه، و میگیم این از ائمه گرفتن. بعیده که یک مطلب در صدر اول که قریب به زمان ائمه بوده، متصل به اصحاب ائمه بوده، بعیده یک مطلبی اجماعی بشود و از ائمه گرفته نشده باشید، بعیده. اطمئنانه که این از مطالب واضحه مذهب بوده، مطالب واضحه شریعت ما بوده، دیگه نیازی به استدلال نداشته که برن دلیل محکمی بیارن. اجماع متأخرین تو ذهن ما خود میدونید دیگه خیلی همه اجماعات رو قبول ندارن، بحث مفصلی داره اجماع. ما اجماعات متأخرین کاشف از رأی معصوم باشه باورمون نشده، ولی اجماع متقدمین به همین بیانی که عرض کردیم، نه اینکه قاعده لطف اینا رو ما در علم و اصول بحث کردیم اونا مناقشه داره، نه از همین باب دیگه اصحاب و رؤسا یک مذهبی حرفی را میزنن نزدیک به صاحب مذهبم هستن، شاگردان و فرسون مرحوم آقای خویی الان اتفاق دارن همه یک چیزی را نقل میکنن به عنوان مبنای مرحوم آقای خویی قبول میکنیم دیگه، می همین جور بوده، اینا نزدیک بودن. بله نمیخواد دلیل بیاریم کجا گفته این را، نه اینا صدرن عن صدر رسیده، اطمینان پیدا میشه که این را از امام علیه السلام گرفت. رو این حسابه که ما بیریم سراغ کلمات قدما. در کلمات قدما اونی که ما پیدا کردیم، در بعضی از کلمات هم نقل شده اون کلمات قدما، یکیش فرمایش شیخ طوسیه، قال الشیخ فی الخلاف ان من شرایط الانعقاد من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یأمره الامام. معلوم شه منصبه که حالا امام ممکنه شما بگی امام معصوم، نه امام عادل حاکم، ولی بالاخره ای جوری سر کسی از هر جا پیدا شد دیگه بیا نماز جمعه بخونیم، نه من شرایط انعقاد الجمعه الامام او من یأمره الامام بذلک، و گفته دیگه من قاضین او عام او امیرین او نحو ذلک، که لااقلش حالا امام معصوم نگیم یه امام عادلی که در میان مردم امامت میکنه و حکومت میکنه. حالا بله دیگه من یعمروره که قاضی رو امر میکنه یا امیر را نصر میکنه، ولو امام عادلی که حکومت بر فوقش، حالا فوقش اینه دیگه نمیشه مخصوص. حالا یه بحث آخریه که حالا بحث خواهیم کرد، از این عبارت به دست میاد که قضیه نماز جمعه با نماز جماعت فرق میکنه. در نماز جمعه یه منصبیه، امامتش یک منصبیه، بایستی نصب از طرف متولی صورت بگیره. بعد گفته دلیلنا انه لا خلافه، لا خلاف انما تنعقد بالامام او بامره وليس على انعقادها اذا لم يكن امام ولا امره دليل. اگر امر امام مأمور امام نبود، ما میگه دلیلی بر صحت انعقادش نداریم. ادعا میکنه که لا خلاف. این فرمایش شیخ که شاید بهترینش باشه. حالا خب حالا اجازه، نه حالا اجازه بدید، حالا فعلا حالا میخوایم بگیم این از چیزای نسب نیاز داره. ما نه بابا معنا نداره که مردم عادی که نسب بکنن که ولو حالا ولو امامی که امام عدل باشه، میگم ولو، میگم فعلا در اون صدد نیستیم، فهم نداره، فوقش این میشه دیگه. نه فعلا میخوام بگیم از نسبیات مقام امامت، مقام نسبی نیاز به نسب داره. حالا بذارد حالا بینیم کی ولایت بر نسب داره. ممکنه شما در بحث دوم بحث بکنیم، بگید که نه امام اطلاق داره، فوقش این امام عادل. اون یه مصداقشه دیگه، نه اون یه مصداقشه. خب حالا میگم ما رو ما بحث خواهیم کرد. اجازه بدید حالا فعلا ما این مرحله رو داریم صحبت میکنیم که نیاز به نسب داره، مثل امام جماعت نیست. خب این کلام شیخ در خلاف در مبسوط هم گفته و اما شروط و راجعت و الاسحت الانقاد فربعتون از سلطان العادل، میگه از سلطان العادل، اونجا امام را عوض کرده او من یعمره سلطان، باید نسب بشه از طریق سلطان عادل. خب بعد وقت بله در مبسوط، در مبسوط ابن ادریس داره که ابن ادریس آمده تأیید کرده همون حرف شیخ طوسی را، گفته والذی یقوا عندی صحت ما ذهب الیه، در مسائل خلاف که همون لا خلافه را تأیید کرده. بله در مبسوط گفت. حالا بذار، نه تقییم نیست اینا. سلار گفته که سلار در مراسم ایجور داره که عرضم به خدمت صلاة الجمعه فرضون مع حضور الامام، بله امام الاصل او من یقوم مقامه. باز دوباره ایشونم میگه که باید نسبی صورت گرفته باشه. سید مرتضام که اول باید عبارت شمی آوردیم، اونم همین جور گفته که صلاة الجمعه نمیشه الا ما امام عادل فیضا عدمه سلیت زور قربرکا. قنیه وسیلم شبیه همین عبارات را داره که به ذهن میزنه که میگن اینا نماز جمعه نیاز به نسب داره، فرق داره. ما الان بحث در این داریم، ما صلاة الجمعه مثل اقامه حدود، مثل قضاوت نیاز به نسب ناسب داره یا نه، باید نسبش بکنه یا نه. بعد در مرحله دوم بحث میکنیم که ممکنه کسی بگه که در زمان چیم نسب هست اصلا. در سید مرسان گفت الا ما امام عادل فاذا، نه میگه صلاة الجمعه نمیشه الا ما امام عادل او من یعمرهو، دوباره نصبر میاره، یا خودش باید باشه یا کسی را معمور کرده باشه. خب اینا مثلا متأخرین که لا ماشاءالله اجماعاتشون اون مقداری که از متقدمین ما پیدا کردیم، این مقداره که خب شیخ مفید در اینها نیست. شیخ صدوق هم یه عبارتی داره، اون عبارت عرضم به خدمت شما، بله کلام شیخ صدوق در مقنع، اونم دلالت نداره بر این که بایستی عرضم به خدمت شما نسبی باشه. نیاوردم یا پیداش نمی کنم الان. ولی در مقابل بعضی علمای سابقم ظاهر کلمات شنینه که نه نسب نیاز نداره. از جمله شاید مهمترینشون باشه کلام شیخ مفید در مقنعه که صاحب حدایق نسبت داده به شیخ مفید، که شیخ مفید گفته نسب لازم نیست. همین چند نفر جمع بشن بگن تو شو امام، اون میشه امام، مثل نماز جماعت دیگه، نماز جماعت رو برگزار بکنه. من تا اینجا باید مثلا 5 نفر باشن. کلام شیخ مفید در مقنعه گفته که باید نماز جمعه به حساب با جماعت باشه. بعد در وصف امامش گفته ان یکون حرن بالغن طاهرن فی ولادتهی، بله بله مجتنبن یا چی ان من الامراض برس و جزام اینا رو نداشته باشه، مسلمن مؤمنن معتقدن للحق، بله بله همون صفاتی که در امام جماعت آورده. بعد گفته که بله فاذا کان کذالک، وقتی جور امامی پیدا شد و اجتمع معه 4 نفر وجب الاجتماع، جور آدمی پیدا، ظاهرش کسی پیدا شد با این صفات، اما صفات امامت جماعت رو بیان میکنه. ظاهرش اینکه نسب لازم نیست، یه نفری با این شرایط پیدا شد، چهار نفر دیگه هم بودن دیگه باید نماز جمعه را بخوانه. بله، حلبی در اینا نگاه کنین، من پیشم نبود نگاه کنم، کافی را چی را؟ ظاهرش اینه که نه، این عبارت ظاهرش اینه که نه دیگه، شرایط نماز جماعت را داشته باشد، چند نفر دیگه جمع بشن، نه از باب که اشاره میکرده، اون گفت نه، او باید بگه نسب نیاز دارم، منتها در زمان غیبت نسب شده. یکی هم در بله حلبی در اینجور فرموده، گفته لا تنعقد الجمعه الا به امام المله او منصوب من قبلی او به من یتکامل و فیها صلات صفات و امام الجماعه، منتها گفته عند تعذر الامرین، که ان اگر نسب ممکن بود خب باید نسب بشود، ولی اگر نسب متعذر شد نه، میتونه یک نفر جلو وایسته. ایجوریست مطلقا صحت نماز جمعه منوط به نسب امامش باشه، نه اگر شد چه بهتر، تفصیل میده عند الامکان نسب لازمه وگرنه مثل نماز جماعت کافیه. فی الجمله گفته نسب لازم است. بله، شیخ هم در نهایش یه جا در بحث باب امر معروف که ابن ادریس میگه من حرف نهایه رو قبول ندارم، اونجا گفته که و یجوز لأهل الحق ان یجمعوا بالناس فی الصلوات کلها، میتونن اهل حق میتونن که مردم رو جمع بکنن در همه نمازها و صلات الجمعه و صلات العیدین، و گفته که میتونن نماز جمعه بخوانن نماز عید بخوانن مادامی که خوفی در کار نباشه. نه میگه کنه مثلا میگه دیگه نسب لازم نیست. ابن ادریس گفته من حرف شیخ را در نهایه قبول ندارم، حرفش را در خلاف قبول دارم. البته ممکنم هست، بله حروم نشه فرمایشون، ممکنم هست که این که مرحوم شیخ در اینجا فرموده نمیخواد بگه اذن امام شرط نیست، نسب امام شرط نیست، میخواد بگه که نماز جمعه در جایی هست که خوف نباشه، با سایر شرایطش با اونم میسازه، خصوصا که شیخ در خلاف میگه ما اجماع داریم، بعید نیست که این فرمایش در نهایه قابل توجیه باشه. حرف ابن ادریس ما قبول نکردیم که میگه حرف شیخ را در نهایه قبول ندارم، نه اصلا معلوم شیخ نگاه بکنه عبارت شیخ در نهایه ظهور نه اونجور نیست، اون ظهور را نداره. روایت هم بود دیگه، نص روایت را فتوا داده که حضرت فرمود که میتونید نماز بخوانید زمانی که خوف نباشه، اصلا یک روایت هم این کجای نهایه که اینه که من خونده از باب امر معروف نهی از منکر شیخ بودی، عبارت جای دیگه ظاهرن شما می کنی. خب این که شیخ مفید و حلبی و صدوق هم که چیزی نمیگه، صاف صحبت نمی کنه و علی الظاهر پدرش استادش اونا هم همینجوری بودن، اینا سبب میشه که ما نتونیم اون اجماعی را که کشف میکنه از رأی معصوم تحصیل بکنیم. چطوری قد واضح بوده که شیخ مفید بین بزرگواری آمده میگه نه، حلبی آمده گفته نه، شیخ طوسی هم در بعض کلماتش اینه که نه دیگه بابا، شیخ مقنعه داره بیان میکنه صفات را دیگه، میگه بابا معنا نداره بابا این. خب اینه که اون وقتی که نسبی هر که نسب کرد، نمیخواد بگه اینا نسب شدن از قبل امام، که با اختلافی که در بین بعضی از علمای سابقین هست، ما نمیتونیم که احراز شیخ مفید، بله کلام حلبی دیگه. یک نفر دیگه اینجا نوشته بودیم، بذار دیدم پیداش میکنم یا نه. عرضم به خدمت شما پیدا. خب این دیگه، اگر کسی از این مقدار فرمایشات شیخ طوسی و بعضی دیگر که آمدن و گفتن که باید نسب صورت بگیرد، اطمینان پیدا شد که این صدرن ان صدر بینا رسیده. فرض کنید روایتی نداریم ها، با قطع نظر از روایات، اگر شما اطمینان پیدا کردید، ما میگیم بس چون صاف در میان همه نیامده، شفاف همشون این را بیان نکردن، بعضی خلافش را بیان کردن، ما اطمینان پیدا نمی کنیم که نماز جمعه از مناسبه به اجماعی که شمال صاحب جواهر و دیگران ادعا کردن. شیخ مفید مهمه، حلبی مهمه، اینا بابا بقیه نرسیده. میگم نه، یه وقت از کلینی میرسید، شیخ صدوق میرسید، میگفتیم پدرش هم همینجوره، یه عده شهرت میشد. یه شیخ طوسیه و ابن ادریس و کسی نیستن دیگه. خب اینه که نه، همی که در کلمات هم نیاد، به طور واضح نیاد در کلمات قدما و اون رأس اول صدر اول، یه ما اطمینان خود بستگی داره دیگه. میگه اگر کسی اطمینان پیدا کرد تمام، وگر نه ما نیاز داریم که روایات رو بررسی بکنیم. یا اگر یک کسی که اصل اجمار قبول نداره، مثل مرحوم آقای خویی، وقت نوبت میرسه به روایات، که روایات رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا از روایات استفاده میشه که این از مناسبه یا نه. مرحوم آقای بروجردی ادعا کرده قبل صاحب جواهر و خیلی از علما گفتن از روایات، تو ذهن ما صاحب جواهر میگه روایات متواتره، استظهار میشه که امامت جمعه از مناسبه، مثل قضاوت، مثل قاضی بودن که از مناسبه، امامت هم از مناسبه. روایات زیادی را آورده، ضعیف و سند، تام و سند، همه را آورده و جمع کرده. حالا ما اون که سندهای بهتری داره اونا را ابتداعا میخونیم تا برسیم به اون ضعیف و سنداش. روایت اولی، باب دوی صلاة الجمعه حدیث 9 اینجور داره: و به اسناد شیخ طوسی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی که تمامه، عن محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب از جلایه، حکم ابن مسکین گیری داره، ما گفتیم لا بأسه، عن العلا، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، قال تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمین یا من المؤمنین ولا تجب علا اقل منه. 7 نفر مثلا دیگه حد اقلشه. الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعا علی و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام. دیگه گفته اقلش همون اطرافیان، اما اطرافیانش امام و قاضیش و اون کسی آمده طرح ادعا میکنه و که مدعا علیه و اون تا شاهد و میخواد بگه همون این روایت میخواد بگه که نماز جمعه در بله واجب است. اقلش کدامه؟ ای که در مقام اقل امام را بیان میکنه و اطرافیانش را، این معلوم شه که از مناسب دیگه، چون همونا هم دیگه هستن، همونا در دسترسن دیگه. امام و قاضی حد اقلش، اگر از مناسب نبود خب لزومی نداشت هفت نفر را اینجور مطرح کنه. هفت نفر توی روستای نشستید، هفت نفر آدم حاضر نماز جمعه. این که میگه الامام از نه نکته به نظرم مرحوم آقای بروجردی میگه از عدل و دلائل بر این که نماز جمعه از مناسبه، این روایت که میاد امام را مطرح میکنه و اطرافیانش را. آبا به خاطر این که بقیه ممکن حالا نباشن در دست، بالاخره قاضی نه بابا، جز هفت نفر امام که نفر اول امام هم، اون ششتای دیگه شم اون قاضی و مدعی و مدعا علیه و شاهده اینو میگه جای دوری نمیخوای برید دیگه. اقلش همین هفتایی که یکیش امام باشه. بابا اونا مراجعین ارباب رجوع هم دیگه، اونا ارباب رجوع هم. بابا هم قاضی بالاخره همیشه شکایتی داره دیگه، قاضی هم که به سفر نمیره دیگه، مشغول قضاوت دیگه. خب حالا نش مهم نیست، مهم اینه که وقتی عقل را میخواد ترسیم کنه، در همون عقل باز امام را میاره. اگر از مناسب نبود فرض عقل که نیاز به یه جور فرضی نداشت، خب بگید عرضم به خدمت شما ملا قلی و چند تا که پشت سرش نماز میخونن خب وایسون هر هفت نه. آره این خسنه نکته خوبی فرموده مرحوم آقای بروجردی و فرموده این روایه، منتها همون حکم ابن مسکین را اگر کسی مناقشه کرد، این مناقشه سندی داره. نه دیگه امام را میاره، پس معلوم شه از هر کسی ساختن نیست، همین دلیل بر منصب بودن کار هر کس نیست. حالا اونش بحث میکنی. بله منها مارواه سماعت ابن مهران در باب سه سماعت چند تا روایت داره. باب سه محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید، بله تا اینجا و عنه، بله حدیث، بله باب، بله سه حدیث پنج یا باب پنج حدیث سه، مثل جابجا نوشتیم، بله درسته، باب پنج حدیث سه، محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن الخطاب نام جلیل عن جلیل عن عثمان ابن عیسی که میان واقفیه، عن سماعان واقفی موثقیه، قال سألت و عبدالله علیه الصلاة و السلام عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان، مع الامام دو رکعته. این امام، امام جماعت مراد نیست، مع الامام. حالا اجازه شما، فإن لم يكن امام يخطب، فإن لم يكن امام، اگر امامی که يخطب باشد نباشد، فهي اربع ركعات و ان صلوا جماعتان. فلو جماعت الان دارن میخونن، امام جماعت دارن، ولكن امامی که، حالا اجازه بدید شما این روایت سماعه، عرضم به خدمت شما روایت سوم، روایت سماعه، همین رو خواهیم صحبت بکنیم دیگه. این خواستم یک روایت دیگه سماعه داشت که میخواستم عطف بر همین بکنیم، مهم نیست کدام نماز ظهر. فهیه اربع رکات نماز ظهر دیگه. نماز جمعه را در روایت هر دو را گفتن نماز، اتفاقا نگاه کنید تو روایات هم نماز جمعه را هم نماز ظهر را هر دو ظهر اطلاق کرده، منتها در یکی گفته امام صلات و ظهر رکعتان، اگر امام باشد نباشد هر برکات، هر دو نماز ظهر دیگه. اب نداره اونش خیلی، این همین روایته، روایت سماعه دیگه، دارید دنبال همین بودیم. روایت سماعه الفاظ چند جور نقل شده. خب مرحوم آقای بروجردی فرموده که اینم دلالت داره که نماز جمعه از مناسبه، میگه معل امام اگر منصب نبود دیگه معنا نداشت که تفصیل بده دیگه. خب فرمود دو رکعت هر جا امام پیدا شد، جماعتی پیدا شد، یه نفر جلو بیسته دو رکعت بخوانن. یکی تفصیل میده، میگه اگر امام هست دو رکعت، امام نیست چهار رکعت. معنیش امام یعنی همونی که نصب شده، امامون یختب، اون اشاره به اونیه که نصب شده. خب اینجور فرموده و فرموده اینم دلالت، این موثقه هم دلالت داره که نماز جمعه از مناسبه، باید به اذن امام باشه. ولیکن انصاف شده که نه، میشه در دلالت این روایت مناقشه کرد. فرمود که اما من یصلی وحده فهی اربع رکعات به منزلت ظهر، یعنی اذا کان امام یخطب، اما من یصلی وحده فهی اربع رکعات به منزلت ظهر، یعنی معنا کرده اذا کان امام یخطب فإن لم یکن امام یخطب، با اینم می سازه که چه بسا در همون مردم عادی امامی پیدا میشه میگه من حاضرم خطبه رو بخونم. همه آخر حاضر نیستن که، اولا کار هر کس نیست، ثانیا شرایطش هم هر کس نداره. ممکنه بگیم این روایت میخواد بگه که اگر که یک کسی هست پیش قدم میشه امامون یختب شرایط دارد نماز جمعه بخونن، و اگر ندارن نماز ظهر بخونن، ولو نماز ظهر هم جماعت میخونن. این دلالتش بر این که باید امامی باشه، نه این دلالت نداره. ولی ببینید شما، ولی نه ببین نالا، از صدرش یک بار دیگه گوش بکن نالا، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام و السلام عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان. به ذهن میزنم مع الامام فرکعتان یعنی یه چیز معهودی بوده که نماز جمعه امام داشته، مع الامام فرکعتان. صدر روایت رو نگاش کنید، اما مع الامام فرکعتان، الامام اشاره به وضع خاصیه که او زمانا بعض این امامت رو داشتن. نه نمیگه مع رجل یعوم، مع امام یعوم، مع الامام. این لفظ به ذهن عرفی ما یه معنای سنگین تری داره، بار بیشتری داره. میگه با امام نماز جمعه، الان هم اگه بگیم با امام جمعه، با امام جمعه نماز جمعه بخوانید، به ذهن میزنه که امام جمعه یک مزیتیه، یه منصبیه، قابل مناقشه هست، ولی بعید نیست صدر این روایت. حالا منحصر بین نیست، آرام آرام به بره، این به اطمینان حاصل میشه که مستفاد از روایات اینه که امامت جمعه یک منصبه، هر کس نمیتونه. حالا ولو بعضی از مناقشات در بعض از روایات باشه و ضرری نداره. خب حالا ببینید اینا سؤاله، اینا طلبه بودن، سماعه طلبه یه میان سؤال میکنن، حالا برای زمان زور عزت سؤال میکنه. چه میدونیم دیگه؟ یا همین چه میدونیم بابا؟ مسئله سؤال میکنه بابا. اصلا نه که نماز جمعه نمیخوندن دیگه، اصلا میرسیم اصلا. و حال رواد واضحه که اهل نماز جمعه نبودن. حالا نبودن از بابی که خب اونا را صالح نمی دیدن، آدم ها نماز اونا را باطل می دانستن، ولی در این که ائمه ما و اصحابشون نماز جمعه نمی خوندن، این مفروغان انه. بل نماز جمعه یا واشکی نداره بابا، هیچی فرمایید. خب اینم روایت دوم. روایت سوم، روایت علله در باب شش حدیث سه، در اونجا فی عیون الاخبار والعلل به اسناد نیه، اما سند شیخ صدوق به فضل ابن شازان گیرای داره. حالا عرض میکنم، اشاره میکنم، عن الرضا علیه الصلاه و السلام انما صارت صلاه الجمعه اذا کان مع الامام رکعتین. نماز چرا نماز جمعه وقتی که با امام میخوایم بخونیم دو رکعت میشه؟ علتش چیه؟ و اذا کان به غیر امام، اگر امام وجود نداره، رکعتین و رکعتین، چهار تا باید بخونیم. باز اینجا صلاه الجمعه رو بر هر دو اطلاق کرده. اونجا فرموده لان الناس تخطون میان الی الجمعه من بعد، فحب الله عز وجل ان يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا الی، ولان الامام يحبسهم للخطبه و هم منتظرون للصلاه، و من انتظر الصلاه فهو في الصلاه في حكم التمام، ولان الصلاه مع الامام اتم و اكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله، ولان الجمعه عيد و صلاه العيد ركعتان فاخرش. خب این روایت هم گفتن که دلالت داره که منصب مرحوم صاحب جواهر ظاهرا میگه صدر و ذیلش دلالت داره بر این که امامت جمعه از مناسب صلات الجمعه اذا کان مع الامام رکعتین. مع الامام میگه، مع الامام، وقت امام اونها را نمیدونم، بله، یخفف، لأن الامام يحبسهم للخطبه وهم منتظرون للصلاه. گفتم کی دلالت داره که از مناسبه، ملاحظه بفرمایید ببینیم این دلالت چجوره، سندش چجوره.